قیمت سکه طرح جدید هم 14,750,000 تومان بود. نیم سکه 8,870,000 تومان، روب سکه 5,150,000 تومان، سکه های 1 گرمی بانک مرکزی هم 3,090,000 تومان خرید و فروش شد. قیمت هر مثقال طلای آب شده هم با کاهش قیمت ارز بدون تغییر در قیمت جهانی به 5,880,000 تومان رسید. هر گرم طلای 18 عیار نیز 1,357,000 تومان قیمت خورده است. قیمت هر گرم طلای 20 عیار 1,508,000 تومان، 21 عیار 1,583,000 تومان، 22 عیار 1,659,000 تومان و 24 عیار 1,810,000 تومان. امروز مبنای معاملات طلا و سکه رقم خورد و امروز طلای 24 عیار نسبت به دیروز حدود 20,000 تومان کاهش داشت. حباب سکه هم امروز به حدود 1,380,000 تومان رسید. به گفته کارشناسان با کاهش تقاضا حباب سکه هم در حال کاهش است. اما همینک برنامه ره یافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان، این برنامه ره یافت است. بسم الله الرحمن الرحیم و سلام به شما شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو اقتصاد. خانم ها آقایان، ناصر خیرخواه هستم، میزبانتون در شماره امشب ره یافت رادیو اقتصاد به صورت زنده و مستقیم در این چهارشنبه 19 مرداد 1401. امشب درباره یکی از دستاوردهای علمی و فناوری کشور صحبت میکنیم که به طور فزاینده‌ای در مجموعه رسانه‌های گروهی کشور بازتاب پیدا کرده و همچنین بازتاب‌های بین‌المللی اون هم از موقع انتشار خبر پرتاب ماهواره خیام تا به امروز با شدت بیشتری ادامه داره، به لحاظ اهمیتی که این موضوع در سطح ملی و بین‌المللی و همینطور منطقه‌ای برای ایران پیدا کرده. خب گزارش‌ها درباره این ماهواره و مزیت‌ها و خصوصیت اون رو در توضیحات مفصلی که داده شده و از طریق رسانه‌ها پوشش پیدا کرده، همچنین تصاویر اطلاع رسانی یا اینفوگرافی‌های ترسیمی توسط روزنامه‌نگاران در فضای مجازی و همچنین مطبوعات امروز با گستردگی بیشتری اطلاعات مختلفی رو منتشر کردن. خب بر کسی پوشیده نیست که خیام یک قدرت نمایی ایرانی هاست در عرصه فضا و یک در حقیقت قدم به جلو هست به جهت اهمیتی که برای دسترسی بیشتر حوزه علمی و فناوری فضایی برای ایران داره. خب سال هاست با توسعه موشکی در ایران به عنوان یکی از ارکان قدرت بومی تبلیغات سخت و سنگینی علیه این حوزه دفاعی در ایران وجود داشته. بنابراین به خیلی وقتا حوزه های فناوری مخابراتی ارتباطی و علمی و اکتشافی در حوزه فضا کاملا مترادف با این موضوع خوانده شده که خب میدونید تحت تبلیغات بین‌المللی یه وقتایی وزن پیدا میکنه، اما حقیقت چیز دیگری است. حقیقت این است که این عرصه اگرچه متکی بر موشک های قدرتمند ماهواره بر سوار میشه، اما اصل موضوع یک دنیای متفاوت علمی، فناوری و خاص توصیف میشه. در تمام دنیا هم این گونه است. حالا ظاهرا به ایران که میرسه موضوع رو وارونه و به شکل دیگری. حالا اینهاش رو بگذاریم کنار، موضوع ماهواره خیام چه فرصت تازه‌ای رو برای ایران ایجاد میکنه از جهت علمی و از جهت فناوری. اگرچه پرتاب اون با مشارکت روسیه صورت گرفت، ولی نمیشه ارزش های اون رو برای کشور دست کم یا ندیده بگیریم. امشب در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد و در این زمینه مهمانان خواهیم داشت از اعضای هیئت علمی دانشگاه و مشخصا متخصصین حوزه هوافضا. ولی پیش از این که به این موضوع بپردازیم، دعوت میکنم شما شنوندگان رو به مشارکت بیشتر در این برنامه. دیدگاه و نظر خودتون رو درباره ارزش‌ها و اهمیت این دستاورد هوافضای کشور که به زودی خروجی های عملکردی و علمی اون به دست خواهد آمد، اون هم در ایستگاهی که در ایران مستقر هست و تمام دریافت‌ها و پردازش‌ها توسط متخصصان ایرانی صورت خواهد گرفت، به 30,367 بفرستید. اما پیش از این که با مهمانان گرامی آقای دکتر فتح‌الله امی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و در گروه هوافضای این دانشگاه و همچنین آقای دکتر میثم محمدی امین استاد محترم دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس هوافضا به صحبت و گفت و شنود بیشتری بپردازیم. توضیحاتی رو از آقای نعیمی مدیر کل محترم بهره‌برداری و عملیات سازمان فضایی ایران گوش میکنیم که در برنامه دیروز روی خط بازار رادیو اقتصاد با ایشون انجام دادیم. این مصاحبه هم مصاحبه شنیدنی است. ابتدا گوش میکنیم و بعد خدمتتون خواهیم بود.
ماهواره تصویربرداری از سطح زمین هست که با دقت یک متر، دقت یک متر به این معناست که حاشیه‌ای که بر روی زمین عرض و طول یک متر داشته باشه معادل یک پیکسل خواهد بود در تصویری که ماهواره برمی‌داره از زمین. ماهواره با بالا محسوب میشه
و این یعنی تصاویر با دقت بالا و تشخیص بسیار بسیار عالی که اصطلاحا هم توی بازار رو تصاویر عکاسا میگن رزولوشن خیلی عالی.
بله دقیقاً همینطوره. یعنی در رده کلاس های وری های رزولوشن اصطلاحا بسیار با تشخیص
و بالا. ایران در این مرحله اصلا مسبوق به سابقه است، یعنی ما در هیچ جایی در این عرصه بودیم؟
خیر ما نداشتیم تا الان، چه این ماهواره‌ای نداشتیم. ما البته برنامه خصوصی ماهواره‌های بومی رو خب از سال قبل داریم دنبال میکنیم. بله. اما خب هم زمان نیاز داریم تا برسیم به جایی که ماهواره‌ای با این دقت رو داشته باشیم، با توجه به اینکه خب کشور نیاز داره به تصاویر و محصولاتی که از این ماهواره‌ای تامین میشه. یک مسیر موازی رو هم دنبال میکردیم، اون هم تامین ماهواره از کشورهای صاحب فناوری بود که در مسیر تونستیم با کشور روسیه در واقع قرارداد رو منعقد کنیم و امروز مرحله مهمی بود که ماهواره به مدار پرتاب شد. خب خوشبختانه تا اینجا هم کارها خیلی خوب پیش رفته، همه چیز طبق انتظار بوده، طبق برنامه‌ریزی که انتظار می‌رفت انجام شده. امیدواریم که ادامه کارم به همین باشه.
ادامه کار منظورتون این است که باز پرتاب‌های بیشتر و حوزه‌های متفاوت‌تر؟
در مورد همین ماهواره بود. ادامه این کار به این دلیل که ماهواره که امروز در مدار قرار گرفت معناش این نیست که ما از فردا میتونیم از ماهواره شروع به استفاده بکنیم. هنوز زمان نیاز هست که حدود 4 ماه زمان نیاز هست برای اینکه تنظیمات نهایی ماهواره انجام بشه. یک سری تست‌ها باید انجام بشه، بعضی از زیرسامانهای ماهواره باید با ترتیب خاصی راه اندازی میشن و با توجه به اینکه به صورت دائم دسترسی به ماهواره وجود نداره، در طول شبانه روز در ساعتهای ما دسترسی داریم، بنابراین این زمان نیاز داره. بعد وارد مرحله میشیم که باید سنجنده های ماهواره اصلا کالیبره بشه. بعد از اون ما میتونیم بگیم تصاویری که از این ماهواره دریافت میکنیم تصاویری که اون ارزش خاص رو داره و هم از جنبه علمی هم از جنبه تجاری به هر حال.
خب حتما از آن میفرمایید که هیچ یک از ما به اندازه شما و بقیه دانشمندان ایرانی که در حوزه هوافضا هستن اطلاعات نداریم، اگر علاقمندی های خودمون شخصی، ولی باز هم به این مفهوم نخواهد بود. آنچه که الان دارید شما ازش یاد میکنید بر همه ماهواره های ارسالی کشورهای دارای این فناوری طبیعی است، یعنی اونها هم مثلا چین، امریکا، فرانسه اگر یا هند ماهواره‌ای رو به فضا پرتاب میکنن همینطور 3-4 ماه باید صبر کنن تا قابل بهره برداری بشه؟
بله دقیقا همونطور. ماهواره های سنجش ورودی یا در واقع به بیان ساده ماهواره‌ای که از سطح زمین تصویر برداری میکنه همین فرایند رو داره. نیاز هست در واقع میشه اینطور گفت که انگار یک تلسکوپ بزرگ رو با مدار زمین فرستادیم، دوربینی هم که بر روی زمین هست، عکاسا و فیلمبرداری حرفه‌ای خب خودشون این کار رو انجام میدن. این همون کاریه که نیاز به زمان داره. بعد بشم عرض کردم به هر حال هر ماهواره‌ای غیر از اینکه ماهواره‌ای سنجش ورودی هم هر ماهواره‌ای باشه یک زمانی نیاز داره خصوصی که تک تک زیرسامانه‌هاش تست بشه، زیرسامانه‌های پشتیبانش تست بشه برای اینکه ماهواره تست ایدئال و بهترین حالت عملیاتی شه.
بذارید بپرسم که آنچه که الان داره اتفاق میفته یک روزنه و یک سکو، روزنه نه، یک سکوی مهم هست. آیا کشور رو در موقعیتی قرار داده که میتونیم امیدوار باشیم برای ماهواره‌های بیشتر، برای دایره گسترده‌تر و در این حال اینکه الان به طور مشترک این ماهواره داره توسط یک ماهواره بر پرتاب میشه باز به مفهوم بومی نشدن کامل هست یا اینکه نه به مفهوم یک مشارکت بین‌المللی است؟
بله خب عرض هم کردم ببینید ما دو تا مسیر موازی داریم دنبال میکنیم. در خیلی از زمین ها اینطور هست، طبیعیه. وقتی که میخوایم یک فناوری رو توسعه بدیم، به خصوص در یک فناوری حال تکی مثل حوزه فضایی، حوزه هوافضا، خب زمان نیاز داره. و اینکه در خیلی از حوزه ها به دلیل محدودیت هایی که در مسائل بین‌المللی برای کشور ما ایجاد شده، بعد برخی اوقات این زمان ها اضافه هم میشه، بعضی جا هم خب البته باعث منافعی برای ما شده، اما در مجموع اینه که به زمان نیاز داریم. خب تا برسیم به اونجا بهترین کار اینه که بتونیم از روشی که در اختیار خودمون باشه نیازمندیم رو برآورده کنیم. بله این امکان بود که تصویر هم خریداری بشه و خب کاریه که قبلا هم توی سالهای کشور انجام شده. اونجایی که نیاز به تصاویر داشتن، تصویر به عنوان یک محصول نهایی از اپراتورهای ماهواره‌ای خارج از کشور خریداری می‌کردن. اون وقتی ماهواره در اختیار ما بوده، اولا یک دانش استفاده از ماهواره در اختیار ما قرار می‌گیره و این خودش تو پروژه‌های دیگه‌ای که در داخل کشور داریم توسعه می‌دیم بکنه. کنترل ماهواره کامل با ما. این معنیش اینه که از هر جایی که بخوایم، با هر کیفیتی که بخوایم، به هر زمانی که نیاز داشته باشیم، می‌تونیم تصویربرداری انجام بدیم. هم هزینه ها رو پایین میاره، هم دست ما رو خیلی باز میذاره. توی فرض و فرمی تصویرگرداری که از سر کشور داریم انجام میدیم، برای مثال میتونیم در سال 4 تصویر کامل از کل سطح کشور داشته باشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اگر نکته لازم هست بفرمایید برای آگاهی بیشتر شنوندگان و به خصوص این که شاید سال پایانه منابع مهندسی باشه، که میتونید برآوردی داشته باشیم که از نظر اقتصادی چه موقعیت ممتازی رو برای ایران ایجاد خواهد کرد؟
کشورهایی که ماهواره‌های سنجش از روی با این دقت داشته باشن، حالا من واقعیتش نگاه نکردم ولی فکر می‌کنم از تعداد انگشتانی دو دست کمتر باشن. خود کشورهای عمدتا صاحب فناوری هستن. خب روسیه هم یکی از این کشورها، کل مناطقی که مورد نظرمون هست با اولویت منابع طبیعی کشور، با اولویت محصولات کشاورزی، محصولات باقی، پهنه‌های آبی، دریاچه‌ها، روزخانه‌ها و کاربردهایی که عموماً به داره، جنبه مدیریت بحران داره و اهمیت زیادی داره. اینها وقتی تبدیل میشه به موضوعاتی که ارزش تجاریش رو میخواییم برآورده کنیم، میبینیم که کاری که بعضی از این تصاویر میتونه میلیون ها دلار شاید یه جاهایی به ما کمک کنه که برنامه‌ریزی های صحیحی که در سطح کلان انجام میشه. از این بابت خب ما ماهواره‌ای در اختیار داریم که به صورت کامل در اختیارمون هست. خب این از این بابت میتونم بگم این خیلی شرایط محافظی هست.
خب شبتون بخیر. توضیحات آقای مهندس نعیمی رو شنیدیم. تصور میکنم الان ارتباط ما با هر دو مهمانمون برقرار هست و همونطور که اشاره کردم موقعیتی که برای ایران به وجود آورده موقعیت متفاوت و قابل گفتگویی است و همونطور که حتما شما هم دیدین ماهواره حدود 600 کیلوگرمی با دقت ارسال تصاویری که داره اونم در یک متر و قرار گرفتنش در سطح 500 کیلومتری زمین و خب موقعیت نخستین داده های اون که گفته شده ساعت 11:48 دقیقه سه‌شنبه 18 مرداد 1401 بوده و زمان پرتابش هم که حدود 10:22 دقیقه اگر اشتباه برداشت نکنم یک فاصله و فرصت فوق‌العاده‌ای رو برای ایران ایجاد کرده. آقای دکتر امی به ما پیوستند. آقای دکتر سلام و شبتون بخیر.
خدمت جنابعالی و شنوندگان محترم از سلام و احترام دارم و این ایام هم تسلیت هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر. مطالب بیشتری مایل هستیم که بشنویم، به خصوص این که ما از نظر علمی میدونیم که این عرصه مهمی در جهان هم توصیف میشه، اساسا وقتی صحبت از موقعیت فضایی هست این موقعیت چگونه قابل توصیفه؟ هرچند که ما دامنه های این کار رو امروز تا ارسال ماهواره هایی به مانند جیمز وب داریم که بیش از یک دهه روش کار میکنن و وقتی ارسال میشه به دنبال کشف مجهولات و مکتوماتی از جهان هست و امروز ما در اینجا ایستادیم، این بیشتر به چه مفهومه؟
ببینید از نظر صنعت اگر من بخوام عرض بکنم، یکی از قله های تکنولوژی در حقیقت فناوری هوافضاست، به ویژه فضایی، چون خیلی از مشکلات بشر در زمین با پیشرفت فناوری فضایی حل میشه. مثلا کامپوزیت ها اساساً که یک مواد مقاوم هستن و جای فلز ها رو گرفتن به ویژه جای فولاد رو، ابتدا از فضا به زمین آمد. یعنی چون سه اصل کلی سبکسازی و کوچکسازی در حقیقت و مقاوم سازی از اصول راهبردی فناوری فضایی، به همین علت آمدن در حقیقت سیستم‌های فضایی رو سبکسازی بکنن، به کامپوزیت ها رسیدن که الان کامپوزیت ها در تقریبا تمام صنایع ازش بهره برداری میشه. یا انرژی خورشیدی که امروز در زمین به صورت وسیع دارن ازش استفاده میکنن، چون سازگار با محیط زیست هست و موجب کاهش گازهای آلاینده و گازهای گلخانه‌ای میشه. این از فضا به زمین آمد. لذا اساساً بعد از تحول صنعتی و انقلاب صنعتی موضوع رفتن به فضا و کاوش در فضا برای راحتی بشر در زمین در دستور کار شرکت کشورهایی که کشورهای پیشرفته و توسعه یافته محسوب می شدن قرار گرفت و به این وسیله کشورهای دیگه کشورهای در حال توسعه هم آمدن از این اصول پیروی کردن و به سمت راهیابی به فضا برای دستیابی به تکنولوژی پیشرفته در دستور کار خودشون قرار دادن که ما البته خیلی دیر شروع کردیم، یعنی بعد از انقلاب، قبل از انقلاب ما هیچ اثری از فناوری فضایی در کشور نداشتیم، بعد از انقلاب اونم با یه تأخیر 7-8 ساله در سال 65 میشه گفت فناوری فضایی در ایران شروع شد، ولی خب از اونجایی که ایرانی ها اساساً هوشمندن تونستن به سرعت به لایه ترقی رو برن و الان خب جز 12 کشوری هستیم که صاحب تکنولوژی فضایی هستیم، چه در بخش محموله های مفید مثل ماهواره، چه در بخش پرتاب آنها که البته در پرتاب هایی که تا کنون انجام شده این به اثبات رسیده.
خب بیشتر در این باره صحبت میکنیم. خط شما باز، آقای دکتر میثم محمدی امین هم همراه ما هستن از ارزوی محترم علمی دانشگاه و از کارشناسان هوا و فضا. آقای دکتر سلام، شب بخیر میگم به شما. ما در مقایسه‌ای که میتونه صورت بگیره، خب این بار بسیار متفاوت و با موفقیت پرتابی که صورت گرفته، ارزیابی شما از این دوره اقداماتی که در حوزه فضای کشور انجام داده چی هست با دورهای پیشین و خیام موقعیت ممتاز طراحی و ساخت و ارسال ماهواره به فضا رو برای ایران متفاوت میکنه؟
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، جناب عالی و مهمانان برنامه.
خیلی متشکرم.
عرض کنم که به هر حال فعالیت های فضایی، الو،
بله بله میشنویم،
صدای بنده رو دارم،
بله،
فعالیت فضایی جمهوری اسلامی ایران تقریبا سابقه بیش از 20 سال رو داره که از دولت‌های قبل شروع شد و با نوساناتی در دولت‌های مختلف که بعضا وابسته به مباحث اقتصادی و سیاسی بود، آخرین پرتاب خب ماهواره خیام بود که با همکاری و مشارکت با دولت روسیه انجام شد. اما اینکه آیا موقعیت ممتازی رو برای ما ایجاد میکنه یا نه، بیشتر وابسته به این موضوع هست که ما چقدر در فرآیند طراحی، ساخت، پرتاب و بکارگیری این ماهواره مشارکت داشته باشیم. خب اطلاعاتی که بنده تو این چند روز کسب کردم این بوده که خب ایران در بحث استفاده از تصاویر و اطلاعات این ماهواره به نوعی همکاری خواهد داشت و از این اطلاعات برای مقاصد مختلف از جمله محیط زیست، مباحث در واقع پایش و نظارت و بیشتر مباحث صلح‌آمیز استفاده خواهد شد. اما اگر در طراحی و ساخت این ماهواره و پرتاب اون هم انتقال فناوری یا مشارکت و رسوب دانش اتفاق افتاده باشه یا در برنامه باشه که در آینده اتفاق بیفته، خب ایدئال خواهد.
چیزی که وجود داره اینه که ما ماهواره رو شاهد هستیم که با کمک مجموعه فضایی روسیه داره جلو میره و خب این همکاری هم با ساقهای بین‌المللی متفاوتی رو داشت و خب میدونیم عصبانیت غربی ها رو به همراه داشت، ولی در این حال گفته میشه یک فصل مشترکی است. تو منطقه‌ای که ما هستیم، ایران به عنوان یک قدرت نوظهور در این حوزه تعریف میشه، خود روسیه که دارای سابقه بسیار هست، خب ایستگاه فضایی و حضور اونها، پرتابهایی که با مشارکت اروپایی ها و امریکایی ها انجام میدادن، هند همینطور در منطقه ما و کمی دورتر میریم چین. اروپا هم که ماهیتش کاملا متفاوت و جداست از جمله فرانسوی ها. این موقعیت تازه قدرت علمی و دانشگاهی ایران رو در کنار قدرت مهندسی طراحی و پرتاب نشون میده و این کار مشترک چه پیامی و دستاوردی رو میتونه در پی داشته باشه؟
عرض کنم به هر حال موضوعات های تک و فناوری های پیشرفته مثل فناوری های هوایی و فضایی اصولا بدون مشارکت بین المللی و همکاری با کشورهای صاحب فناوری خیلی دشوار خواهد بود بومی سازی و در واقع حرکت در اون مسیر به صورت جدا از کشورهای دیگر. همونطور که خودتون اشاره کردید بسیاری از پروژه های فضایی که اخیرا هم مواردی رو مثل تلسکوپ جیمز وب رو داشتیم و اطلاع رسانی گسترده ای هم صورت گرفت حاصل مشارکت کشورهای متعدد هست و اینکه ما بتونیم با کشور صاحب فناوری مثل روسیه در این حوزه همکاری داشته باشیم فرصت بسیار مغتنمیه و این رو میشه نقطه عطفی دونست در فعالیت‌های فضایی ایران. اما مهمتر از اون فکر میکنم باز همون نکته‌ای هست که در صحبت‌های قبلم گفتم، اینکه این مشارکت منجر به انتقال فناوری، کسب دانش، رسوب دانش در مؤسسات داخلی و به نوعی همکاری فعال بین پژوهشگران ما و حالا متخصصین کشور روسیه بشه.
آقای دکتر امی، ما وقتی داریم صحبت از ماهواره میکنیم قابل مقایسه با بسیاری از حوزه‌های فناوری دیگه نیست، به خاطر اینکه همونطور که آقای دکتر محمدی امین هم اشاره میکنن ما داریم از یک سطح به مراتب بالاتری از دانش و فناوری حرف میزنیم. خب مسلماً این تأثیرات دیگری رو هم ایجاد خواهد کرد، من جمله اینکه ما تا موقعی که در حوزه دفاعی بود اشاره کردم در مقدمه برنامه امشب که خب ما به جهت اینکه در تحریم‌های بین‌المللی و همینطور مقابله ویژه‌ای که به ویژه آمریکا علیه زمین کردن ایران داشت ما از نظر دفاعی خودمون رو پیدا کردیم. خب این کاملا متفاوته، ولی وقتی قرار باشه که در حوزه پرتاب ماهواره دستگاه و سیستم و فناوری به فضا پرتاب بشه که ما بخوایم از اون استفاده های دیگری ببریم، مسلماً با حوزه نظامی کاملا متفاوت میشه، اگرچه خودش میتونه در یه جایی به حوزه نظامی هم خدمت برسونه. این تأثیرات علمی و دانشی تازه‌ای رو در حوزه بومی علم برای ایران به همراه خواهد آورد، حالا چه مشترک با دیگر کشورها از جمله روسیه، چه به صورت مستقل و در تعامل با فضای علمی که در جهان هست برای دانشگاه های کشور.
بله خدمتون، که اولا من خدمت آقای دکتر محمدی امین عرض سلام دارم.
عرض میکنم آقای دکتر، من نمیدونستم شما پشت خط هستید. استاد ارجمند جناب آقای دکتر امی به هر حال استاد ما هستند، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت.
بسیار عالی.
خدمتتون که راجع به این نکته ای که پرسیدید آقای دکتر محمدی امین هم اشاره کردن، تو فناوری پیشرفته اساسا همکاری با کشورهایی که پتانسیل بالا دارن به نفع ما خواهد بود، چون از اونجا فناوری به ما جاری خواهد شد و انجام این ماهواره خیام هم که اینطور که من اطلاعات پیدا کردم اولا این قراردادش به مربوط به سال 1396 هست و این در دولت 11 قرارش قراردادش بسته شد با روسیه و قرار بود در 1400 هم پرتاب بشه، که البته معمولا قراردادها به دلایل مختلف حقوقی و مالی طولانی میشه که الان انجام شد.
درسته.
و هدف از این قرار دادم این بود که ما بتوانیم از فناوری پیشرفته روسیه در فضایی که تقریبا اول کشور هست تو دنیا، حتی امریکایی هم بعضی پرتاب هاشون رو میدن، روسا انجام میدن به لحاظ قیمت پایینی که دارن، یعنی برای آمریکا گرونتر تمام میشه، که مثلا خانوم انوشه انصاری رو که پرتاب کردن قراردادش امریکا بسته شده بود، ولی عملیاتش رو روسیه انجام داد، به لحاظ اینکه ارزان‌تر تمام میشد برای ناسا. و این قرارداد هم به این منظور بسته شد که ما در فناوری ماهواره دقتمون رو بریم بالا، چون ما الان توانستیم و میتوانیم ماهواره